الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
رحمة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. دلیل سوم برای اثبات سیره عقلائیه و برای در واقع کشف امضا از سیره عقلائیه وجوب ارشاد جاهل و تبلیغ شریعت هست. در تقریب این دلیل دو تا وجه ذکر شده. وجه اول اینه که می‌فرمان خب یکی از واجبات در شریعت بر هر مکلفی ارشاد جاهل هست، به این معنی که واجب است انسان اگر دید کسی مسائل دینی رو نمیدونه به او آموزش بده. حالا البته مسائل دینی که مبتلا به شخص نیست ممکنه مشمول این قاعده نباشه، اما مسائل دینی که مبتلا بهشه، یعنی مثلا یه کار حرامی رو داره مرتکب میشه و نمیدونه این کار حرامه، اگر میدونه این کار حرامه خب وظیفه انسان نهی از منکر، اگر نمیدونه این کار حرامه وظیفه انسان ارشاد جاهله. حالا البته این که ارشاد جاهل واجبه یا نه این خودش جای بحث داره. آیا بر ما واجب است که به او آموزش بدهیم یا بر او واجب است که برود و یاد بگیرد؟ این که تعلم، این که فراگیری احکام مورد نیاز بر انسان واجب است این مسلمه. روایت هست که روز قیامت خدا عبد رو میاره میگه چرا انجام ندادی؟ میگه که نمیدونستم. یقول هلا عملت؟ چرا عمل نکردی؟ میگه نمیدونستم. خدا میگه هلا علمت؟ چرا نرفتی یاد بگیری؟ این اصل این که باید بره یاد بگیره انسان مسلمه. اما حالا این که لازم است اگر کسی چیزی نمیدونه ما بهش یاد بدیم این محل کلامه، ولی استدلال ما مبتنی بر این مسئله است که فرض کن ارشاد جاهل واجب باشه. حالا بعضی برای این آیات قرآن را آوردن، بعضی احادیث شریفه رو، بعضی استناد به ادله عقل عملی کردن که شما وقتی میبینی طرف داره به گناه میفته بالاخره این گناهان هر کدوم مفاسدی داره دیگه، چون احکام تابع مصالح و مفاسده، میبینی که برادر مؤمنت به خاطر نادانی داره به چاهی میفته، خب اگر انسان نگه و سکوت بکنه خیانت کرده در حق برادر مؤمنش. اون شعر معروف اگر بینی که نابینا و چاه است، چون میبینی که نابینا و چاه است اگر خاموش بنشینی گناه است. این حکم عقل عملیه. عقل عملی میگه وقتی میبینی طرف داره میره تو چاه، داره یه کار بعد مثلا داره تو معاملاتش یه جوری معامله میکنه که اینا همش رباست، خب ربا مفسده داره برای فرد، برای جامعه، نگی خیانت کردی. مثلا مثلا اینو بعضی ها مستند به عقل عملی میکنن، میگن سکوت در این گونه موارد ظلم است و ارشاد در این گونه موارد عدل است و حسن است. حالا علیال اگر اینو پذیرفتیم میگیم خب شما فرض کنید یک سیره عقلائیه در برابر معصوم انجام گرفت، اگر این کاری که اینها دارن انجام میدن کار حرامی باشد علل معصوم که این کار حرام را رد کند. چرا؟ به خاطر اینکه معصوم هم یک مکلف است و ارشاد جاهل بر معصوم واجب است. دیگه نمیگیم نهی از منکر واجب است، چون تا بگیم نهی از منکر همون اشکال مطرح میشه، میگه خب لعل اینا غفلتن دارن انجام میدن، وقتی اینا غافل باشن تکلیف در عقلشون منجز نشده، نهی از منکر معنا نداره. دیگه نمیگیم نهی از منکر که در جواب بگن لعل غفلتن باشه، میگیم ارشاد جاهل. اینا جاهلن دیگه، ارشاد جاهل واجبه بر معصوم، ولذا معصوم اگر سکوت کرد و رد نکرد معلوم میشه این کار کار حرامی نیست، این کار خلاف شرع نیست. از همین جا امضای شارع کشف میشود. خب این وجه اول. لازمه این وجه اینه که خب اون سیری که معاصر معصوم هست، اون سیری که همزمان معصومه، اونها که در مرآ منظر معصوم اتفاق بیفته این قاعده رو میتونیم برش پیاده بکنیم. یا سیری که متأخر است ولی علم عادی به اونها هست، مثلا معصوم از طریق علم عادی میدونه که در آینده این اتفاق میفته، بعضی چیز از قابل پیشبینیه، به صورت عادی قابل پیشبینیه، آدم میبینه یه روندی شکل گرفته میتونه حدس بزنه که این روند به کجا منتهی میشه. خب در این گونه سیر هم میگیم چون مشخص بوده که بشر داره به این سمت میره، امام معصوم سکوت کرده، معلوم میشه این کار حرام نیست. اما اگر سیره از سیر متأخره باشه که امام معصوم فقط با علم غیبش از اینها مطلع هست، اینجا دیگه نمیتونیم با استناد به ارشاد جاهل این سیر متأخره رو هم بهش حجیت بدیم. این وجه اول. اما وجه دوم یه قدر متفاوت با وجه اوله. وجه دوم امام رو یه قدر میبره تو افق امامت و تو افق تبلیغ شریعت و میگه آقا وظیفه امام تبلیغ شریعت است. امام باید شریعت رو برای مردم بیان بکنه، حتی برای نسل‌های آینده. چون امام امام تاریخه، امام که فقط امام یه دوره خاص نیست. این امام تاریخ از شؤونش اینه که تبلیغ کند شریعت رو برای همه نسل‌ها تا روز قیامت. لذا اگر بداند ولو از طریق غیبی که در آینده بشریت یه کار بدی رو مثلا انجام میده و امام هیچی نگه، سکوت بکنه، خب ما میفهمیم که اون کار حرام نیست. چون اگر اون کار حرام باشه، خب این امامی که امام تاریخه بالاخره باید از یه طریقی ناخوشایندی و نارضایتی خودش رو از این سیره به بشریت منتقل میکرد. مثلا فرض کنید حالا تو بحث اقتصاد این پولای کاغذی یا پولای اعتباری که امروز سیره عقلا شده، یه تیکه کاغذ شده پول. خب سابق اینطور نبوده، سابق پول طلا بوده، نقره بوده. حالا یه تیکه کاغذ که دولت ها برمیدن چاپ میکنن شده پول، سیره عقلا شده تو کل عالم. بگیم خب اگر این خلاف نظر معصوم بود، معصوم با توجه به اینکه مأمور به تبلیغ شریعته باید از قدیم اینو تذکر میداد که آی انسان ها آخر از زمانی، یه روزی میاد یه تیکه کاغذ میدن دست شما میگن این پوله، مراقب باشید فریب اون اقتصاددانای خائن دوره آخر از زمان رو نخورید، اینها رو به عنوان پول مورد استفاده قرار ندید. نگفته دیگه، یه چیزی نگفته، نفرموده. همین که نفرموده کشف میکنیم که این حرام نیست. چون اگه حرام بود امام به عنوان مبلغ شریعت باید تذکر میداد از اون زمان. خب این وجه دوم تفاوتش با وجه اول روشنه دیگه. وجه دوم شامل سیر متأخرم میشه اگه درست باشه، اختصاصی به سیر معاصر معصومین نداره، سیر آینده رو هم شامل میشه. خب این دوتا وجه، یک عرض کنم که نکته که در هر دو مشترکه اینه که این دو وجه فقط سیر عقلاء از بین متشرعه رو شامل میشه و به درد امضاء سیر عقلاء در زمره متشرعه میخوره. اما عقلایی که جز متشرعه نیستن، اگر اونها یه سیره‌ای دارن دیگه این قاعده و این استدلال اونجا دیگه جاری نیست. مثلا فرض کنید در امریکا یه چیزی در بین بیدین‌ها و در بین کفار رائج شده، اونم امروز. بگیم خب امام وظیفه‌اش تبلیغ شریعته. امام که میدونه که قرار هزار سال دیگه تو امریکا مثلا این کار زشت رو انجام بدن. مثلا بعضی از رشته‌های ورزشی که درست شده فرض کنید. مثلا رشته ورزشی چک میزنه تو گوش هم دیگه. وامیسر رو هم دیگه این اولی میزنه، بعد صورت اون بدبخت اصلا میبینی کج شده. یعنی اینا که توی مسابقه اصلا نه فیلماشو دیدی یا نه، صورتاشون اصلا کج شده بس که سیلی خورده. گوشاشون دیگه کر است. بعد اون یکی میزنه تو گوشه، دوباره میزنه تو گوشه، اون دوباره میزنه تو گوشه، تا بالاخره یکی احال بره. خب بگیم امام که میدونست هزار سال دیگه این وحوش قراره این کارو بکنن، سکوت کردی چی نگفت؟ پس این معلوم میشه این کار حرام نیست. چون اگه حرام بود تبلیغ نه دیگه، در مورد سیری که در بین غیر متشرع هست این حرف گفتنی نیست. چرا؟ چون تبلیغ شریعت و ارشاد جاهل نسبت به فروع فقط در مورد متدینین معنا داره، اونها رو باید نسبت به اصول ارشاد جاهل کرد، اونا اصل دین رو قبول ندارن. حالا بیان بشه بگه آقا این کار تو در فقه شیعی بر مبنای فلان حرامه، میگه بابا من از اصل پیغمبر شما رو قبول ندارم. اینجا ارشاد جاهل در خصوص فروع فقهی نسبت به کسانی که اعتقادی و اصل مذهب ندارن معنا نداره. فرض اگر ما این وجه گفتیم، این وجه اختصاص پیدا میکنه به عقلای از متشرعه. این جمله که عرض کردم اون عبارت آخریه، و کل الوجهین انما یثبتان امضاء سیرة العقلاء المتشرعه، اینا فقط امضاء سیره عقلاء متشرعه را اثبات میکنه، لعدم وجوب ارشاد غیرهم. چون ارشاد جاهل اگر هم واجب باشه نسبت به غیر متشرعه واجب نیست. الى الفروع العملیه، ارشاد به فروع عملیه واجب نیست. بله نسبت به اونا ارشاد به اصل دین لازمه، که خب ارشاد به اصل دین تو قرآن بره دیگه. حالا متشرعه اینو متعال نمیدونن که میدونن در بین متشرعه این هم چیزی نیست. این
نه خب همین که شما میفهمین در بین اوغلای اونجا هست، من دارم تو خود اوغل عادل عقدی بودنش تشکیل میکنم. این مثلا همچین ورزشی اصلا سیره اوغلایی نیستش.
چرا سیره اوغلا رو ما معناشو خیلی عام گرفتیم دیگه. وقتی میگیم سیره اوغلایی ممکنه در یه قبیله خاص باشه، یعنی مردم دیگه، سیره مردم. این بحث هم که داریم میگیم، اگر همین جمع خاص، جمع محدود 100 نفر مقابل امام معصوم یک کاری کردن، حضرت سکوت کرد، در فقه ما میگیم این سکوت حضرت کاشف از امضا اینه، لازم هم نیست برگرده به اون جنبه های عقل. اون راه اول بود که ما گفتیم سه صنف دلیل داریم. صنف اول این بود که سیره احتمال خطایش منتفی است. گفتیم این مال سیری است که اونقدر فراگیره که اصلا هم احتمال خطا نمیده که همه عقلای عالم اشتباه کرده باشن. و بعد هم گفتیم وجهش اینه که این برمیگرده به اون یک ارتکاز عقلی در وجود اینها. اون مال قسم اول بود، اصلا که امضا نیاز نداشت. ما رسیدیم به صنف سوم از ادله که میخواد به گرگه کار مقابل امام معصوم انجام گرفت، از سکوت کرد، این دال بر امضا.
ولو
این که
مثلا از روی
احساسات باشه، ولو از روی عواطف، امام سکوت کرده دیگه. حالا وجوه استدلال بر این که سکوت امام داله بر امضای اینا رو داریم بررسی میکنیم. خب یه وجه این بود که آقا وظیفه امام نهی از منکره، یه وجه این بود که وظیفه امام دفع منکره، این وجه سومه که وظیفه امام ارشاد جاهله. امام وقت سکوت کرده معلوم شد این کار جایز شرعا دیگه.
خب یه سوال
خب امام زمان باید بگه. خب اینطوری یه بهتر راحت‌تر میشه، میگیم بالاخره امام زمان اصلا داره میبینه این مسابقه سیلی رو یا نمیبینه. خب میبینه دیگه. خب یه جوری باید الغاء یه جوری متنبه کنه، متوجه کنه شخص رو. خب
این دیگه باید بگیم دیگه سیرای مستحدثه رو دیگه، یعنی سیرای بعدی رو دیگه نمیشه با این استدلال گفت دیگه. یعنی میخوام بگیم که اون امام، هر امام هر در هر عصری، خب سیرای معاصر خودش رو اثبات می‌کنه، یه سیرای مستحدثه و جدید دیگه.
خب ببین این مبنی بر این است که شما اینو بالاخره جواب بدی، آیا امام مسئول تبلیغ شریعت برای آیندگان هم هست یا فقط مسئول تبلیغ شریعت بر زمان خودشه؟
ضمن اینکه
خب نه این درست نیست. ما در روایات داریم سیأتی علی الناس زمان، مثلا یک کتابی نوشته آقای ده سرخی 7-8 جلده، اسمش رو گوشه سیأتی علی الناس زمان، روایاتی که با این عبارت شروع شده 7 جلد روایت در مورد یه روزی میاد مردم اینجوری میشن، یعنی ائمه نشستن رد کردن اونو، اون چیزی که اون زمان قراره بیاد.
از باب وظیفه‌شون بوده، یا اینکه میخوام بگم که واجب بوده، یا اینکه خب
به هر حال خاصه. چون اینا امام زمان خودشون نیستن، یعنی شما نمیتونی بگی امیرالمومنین فقط امام زمان خودش بود.
این منفصلی که میگن بی امامی بگن یا اون یکی بگه
امیرالمومنین امام تاریخه، ولذا این فرمایش شما اگه درست باشه، یه بحثی داریم توی باب تعارض، یکی از مرجحات گفتن ترجیح به احدث، یعنی گفتن اگه یک روایت از امیرالمؤمنین یه روایت از امام رضاست با هم تعارض کرد، روایت امام رضا مقدمه. همه اصولی این حرف رو رد کردن، حرف نیست، حرف امیرالمؤمنین مثل حرف امام رضا برای هزار سال بعد معتبر. حالا البته این که میگید وظیفش هست یا نه، وظیفش بله، بالاخره اگر او بداند که قرار است همچین اتفاقی در آینده بیفتد که میداند، و حالا طبعا این استدلال، ما این استدلال جواب میدیم، این استدلال درست نیست، اما حالا این استدلال اینو میگه، میگه بالاخره وظیفه امام است که ما در این که وظیفه امام است حرفی نداریم. حالا اشکالات رو اجازه بدید پس وارد بشیم. اشکالاتش چند چیزه. اولا میگه اصلا کی گفته ارشاد جاهل بر معصوم به این شکل واجب؟ این کی گفته؟ یه گروه دارن یه غلطی میکنن و غرق در غفلت و خطا هستن، امام لازم بره همش تذکر آقا این اشتباه، اون اشتباهه. این کی گفته؟ مخصوصا نسبت به اثار متأخره، این که ارشاد جاهل نسبت به اثار متأخر یا به قول ما سیر مستحدثه به اونم واجب باشه، خب این مناقشه ای داره. متأ علاوه بر اینها اصلا شما فرض کن واجبه، فرض کن وظیفه امامه که بگه، خب هر واجبی شرایطی داره، یکی از شرایط هر واجبی اینه که با واجب اهم یا مساوی تزاحم نکرده باشه. دیروز عرض کردیم توی درس فقه، گفتیم هر واجبی قید داره و اون عدم ابتلای به ضد اهم یا عدم اشتغال ذمه به واجب اهمه. شما از کجا میدونی که ائمه علیهم السلام نسبت به فلان سیره یک مزاحمی وجود نداشت در موضع گیریشون؟ مثلا ممکنه میبینه اگه موضع گیری بکنه، چون الان که اون سیره نیومده، هزار سال دیگه میخواد بیاد، مردم هم تصوری از اون ندارن، یک کج فهمی ایجاد میشه توی این مسئله و ممکنه اصلا خیلی وقتا پیش میاد آدم یه چیزی رو الان نگی بهتره، بگی الان اصلا بلوا میشه. این احتمال شما میدید در هر سیره، آقا در این مورد حضرت شاید احتمال بزنید بگی تالی فاصلی داشته باشه، یا شاید یه عنوان ثانوی در مسئله وجود داشته. حالا نمیگه مزاحم داشته، عنوان ثانوی، مثلا امام باید تقیه میکرده توی شرایط، یه چیزی رو اگر میگفت و اگر ارشاد جاهل میکرد، مثلا فرض کن ائمه حکومت ولات بنی العباس رو یا بنی امیه رو قبول نداشتن، خب خیلی از مردم خیال میکردن به استناد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، اینا اولی الامر هم بایدشون اطاعت کرد، و یه اشتباهی میکردن، مردم میگوشار اشتباه بودن، یه سیره شکل گرفت. امام معصوم اینجا ارشاد جاهل برش واجبه؟ خب بله میگیم واجبه، فرض کن میگیم واجبه. و چرا نگفت؟ خاطر تقیه. نمیتونست بگی، آره میگفت امام میکشتن، اعلام میکرد آی مردم این حکومت حکام بنی امیه قاسبانه است و این حکومت مورد امضای ما نیست. اینا رو نگفتن، این بلا رو سرشون آوردن. این میگفتن چی میشد دیگه؟ و یا مطلب دیگر که اینم بسیار مهمه، اصلا گاهی، حالا این مثلا در خصوص سیر مستحدثه، این مطلب آخر قابل توجه، گاهی مصلحت در اینه که احکام به تدریج بیان بشه. بعضی احکام در همون ظرف نزول همه احکام بیان نمیشه، اینو گاهی به تدریج گفته میشه، یعنی اون موقع بخوان بگن میبینی که اصلا برای مردم جا نمیفته، یا مردم گیج میشن. مردم نمیدونم شما کدومات روحانی کاروان هستید یا بودید یا نبودید، آقای ملکوتی شاید بوده، نمیدونم شما روحانی کاروان بودید جایی تا حالا رفتی مکه با ظاهر؟ خب روحانی کاروان دو جوره، یه روحانی کاروان تو جلسات قبل از سفر این رساله مناسک حج رو از اول تا آخرش رو میکنه تو حلق این ظاهر، ظاهرا بیچاره یک استرسی می آه اصلا گیج میشن بیچاره. این همه مسئله تو طواف اگر مثلا عرض کنم که ببخشید بادی خارج شد، اگر قبل از دور سه بود طواف از اول، اگر بعد از دور چار بود باید تکمیل کنه اونه برو وضو بگی بیا ادامه، اگه بین سه و چار بود اونو باید تموم کنی یه طواف دیگه دوباره. طرف اونجا اصلا از همین عرض کنم که استرسی که داره وضوش همجوری باطل میشه. از این نباید بگیم یه کل بعد قسم دوم از روحانی کارواره با تجربه این کار میکنیم که ما دیگه بعد از تجربه به این رسیده بودیم، یه کلیاتی میگیم بقیهش رو میذاریم سر وقت، میگیم آه کسی مسئله ابراز شد بیا سوال کنه. حالا توی 150 تا کار ظاهر ممکنه یه دونشون مثلا یه اتفاق براش پیش بیاد، یواشکی میاد میپرسن دیگه بودن کارو بکنه. از اول بگیم همه رو مبتلا بکنیم که نصف کاروان گرفتار این مسئله بشن با این استرسی که ما داریم بهشون وارد میکنیم. بعضی وقتا مصلحت در تدریج تو بیانه. شما فرض کن ارشاد جاهل واجبه، خب حالا حضرت باید بشینه از اون 1000 سال پیش تمام خبطهایی که امروز آمریکا و اروپا و این عرض کنم خدمت شما آل سعود و این سیار عجیب غریبی که خب امروز باب شده همه رو دونه دونه هی اصلا کی اینا رو میتونه ضبط کنه، کی میتونه تحمل کنه اینا رو، دیوونه میشه در مصطفی صدر اسلام. اینم چاکه. پس بنابراین صرف این که بگم ارشاد جاهل واجبه، پس حالا که امام 1000 سال پیش نفرمود که این کارو نکنید معلوم میشه این کار مجازه. لذا این دلیل به درد اثبات حجیت سیره عقلائیه نمیخوره، حتی سیره معاصره. چون همون سیره معاصره هم ممکنه سکوت امام نه از سر رضای به اون سیره بلکه از سر تقیه باشه، بلکه از سر ابتلای به مزاحم باشه. و البته حالا اگرم کسی اصرار کرد گفت نه این دلیل دلیل تام نیست، خب وقت می شود به این دلیل توسل کرد برای اثبات حجیت سیر خاصه ای که بین عقلای متشرعه رخ داده. دیگه توضیح دادیم عقلای غیر متشرعه قطعا مشمول این دلیل نیستن. دیگه حالا چه فرقی میکنه که اینا معاصر باشن یا غیر؟ اگه گفتیم این دلیل درسته دیگه به درد غیر معاصرین هم میخوره، یعنی به درد سیر مستحدثه هم میخوره. خب این دلیل سوم. دلیل چهارم برای اثبات حجیت سیره بفهم
تفکیکی نباید بکنیم همون سیره متشرعه که جهل توش مثلا اگه نمیگفت یه حالت اقرار به جهل پیدا میکرد، یعنی اینقدر نفوذ میکرد تو ذهن آدم ها که اگه مطلع نبودن که از امام چی صادر شده. ببینید یه سیره داریم خیلی تو همه متشرعه نمیچرخه، یه سیره داریم خیلی پرقوت میاد میچرخه. مثلا فکر کنید همه اولا یواش یواش بیان مثلا قصاص چیه و جمع کنیم قصاص رو دیگه بحثا شده دیگه مدت، بعد حضرت بدونه که در آینده یه چیزی میاد برای بعضی احکام قصاص رو میخوان سیرش کنن که انجام ندن، بعد حضرت بیاد بگه این، یعنی میگم شدت اون چیزه که آیا ارشاد به جاهل رو تقویت میکنه یا نه مقابل
تقویت میکنه. چرا؟ ببین هر چقدر اون سیره غیر مرضیه فراگیرتر و مسئله مهمتری باشه طبیعتاً استدلال تقویت میشه، اما بله اما خب اون اشکالاتی که گفتیم اونا باز در جاش هست. بالاخره شاید مزاحمی بوده، شاید تقیه باشه، شاید تدریجیت احکام تهش اینه که آقا جان از دلیل ارشاد جاهل شما نمیتونی امضای معصوم کشف کنی، چون ارشاد جاهل یه وظیفه است که امام خودش بهتر میدونه کجا این وظیفه است کجا نیست. ما که نمیتونیم برای امام تعیین تکلیف بکنیم بگیم ها امام که برایش واجب بود ارشاد جاهل به فتوای حضرت آیت الله مثلا فاضل، حضرت آیت الله مثلا تبریزی بر امام صادق واجب بود. آه این فتوای حضرت آیت الله تبریزی که نمیتونه تکلیف برای امام صادق درست کنه. ارشاد جاهل واجب هم که باشه امام صادق خودش میدونه کجا واجبه، یه جا ممکنه صلاح ندونه بگه، یه جا ممکنه مزاحمی باشه، یه جا ممکنه تقیه باشه. یعنی بر فرض که واجبم باشه این احتمالاتی که گفتیم اینا سر جاش. دلیل چهارمی که بیان کردن استحاله نقض غرض هست. استحاله نقض غرض دیگه ما نه به امر معروف و نهی از منکر استناد میکنیم، نه به دفع منکر، نه به تبلیغ شریعت، به نقض غرض استناد میکنیم. یعنی چه نقض غرض؟ میگه ببینید شارع در هر حکمی از احکام که تشریع میکند یه غرضی دارد، یه غرض واقعی دارد. مثلا اگر فرض کنید حجیت قول صغر رو اگر جعل میکنه یه غرضی از این داره. غرضش چیه؟ غرضش اینه که ثقات در جامعه مورد توجه قرار بگیرن مثلا، و غرضش اینه که فرض کنید در معاملات فریب و نیرنگ کم بشه. وقتی ثقات اومدن و قولشون در معاملات مستند قرار گرفت و معاملهی بدون شهود و بدون قول ثقه امضا نشد در نگاه شارع، این جلوی فریب در معاملات رو میگیره، جلوی خدعه و نیرنگ رو میگیره و کم کم فضای مناقشه در جامعه کم میشه. اگر ثقات محوریت پیدا کنه مثلا این برکات رو ده. خب یه غرضی شارع داره از جعل این حکم. حالا فرض کنید یه سیره ای برای عقلا شکل گرفت که این سیره مانع از حصول غرض شارع بود، جلوی تحقق این غرض رو میگرفت. آیا شارع به عنوان متولی که باید خودش حرمت امامزاده رو نگه داره اینجا عقلن وظیفه ای داره که بیاد نسبت به این سیره تذکر بده، بگه او چیکار داری میکنی؟ اما اهداف و اغراض منو نابود کرده شما با این کاراتون. وظیفه داره بگی یا نه؟ میگه بله وظیفه داره، عقلن وظیفه داره. چرا عقلن وظیفه داره؟ چون اگر نگه نقض غرضش میشه. الان فرض کن حالا همین بحث اسناد عادی که و اسناد رسمی که دعوایی هم هست، فرض کن سیره عقلا شد عدم اعتنای به قول ثقه و شد حجیت اسناد رسمی، گفتن ثقه اون رو ولش کن بریز دور، ما اون چیز رو به رسمیت میشناسیم که اداره ثبت اسناد مهر زده باش، اون برای ما دلیل ملکیت. حالا شما صد تا ثقه هم بیاری بگن نه آقا این سند این جعلیه، ما قبول نداریم اینا، ما میدونیم ما از 50 سال تو محل داریم زندگی، این ملک مال این آقاست، قبلش هم مال اجداد این بوده، این ارث رسیده به این، ما میدونیم شهادت میدیم. فرض کن سیره و قلا رفت به سمتی که سند رسمی اومد، اصلا این ثقات و اینا ریختن دور. خب اگر شارع اینجا سکوت کند نقض غرض رخ میده، چون او از حجیت قول ثقات یه غرضی رو دنبال میکرد، با سکوتش داره چیکار میکنه؟ داره کمک میکنه به نقض غرض. پس اینجا لازمه که بیاد تو میدون جلو این سیره رو بگیره. اگر نیامد و اگر سکوت کرد معلوم میشه اینجا یه غرض لزومی وجود نداره و معلوم میشه شارع به این سیره راضیه. مثلا اینجا ممکنه کسی همین استناد بکنه، بگه که خب شارع که میدونست یه روز قراره که اسناد رسمی بیاد بشینه جای اسناد عادی و ثقات برن کنار و دیگه اصلا عدول جایگاهی نداشته باشن، اصلا دو دادگاه راشون ندن، مثلا فرض امام جماعت محله بلند میشه عصا زنان، مردی که نماز شبش 50 سال تک نشده میخواد بره اونجا بگه آقا این سندی که صادر شده برای این زمین این سند حق بازیه، اصلا از در اداره سب راش نمیدن بنده خدا رو، یعنی بابا جون برو نماز تو بخون، تو رو چه بین حرفا. خب بعد بگیم خب شارع سکوت کرده، میدونست یه روز اینجوری میشه، چی نگفته؟ این که چی نگفته کاشه و از اینه که این رو تایید کرده، چون اگر قبول نداشت باید میگفت، چون این نقض غرض شارعه، این غرض شارعه داره نقض میکنه. خب البته حالا این رو ایشون اختصاص داده به اون سیر و غلاییه که در مرعا و مسمع معصوم داره اتفاق میفته، یعنی شاید مثلا این مثالی که ما گفتیم رو مثال برای این بخش ندونیم، ولی خب دلیلی نداره. من معتقدم نه، اگر ما مسئله نقض غرض رو مطرح کردیم بالاخره امام حتی اگه بدونه در آینده قرار این اتفاق بیفته باید جلوشو بگیره، چون نقض غرض که فقط مال زمان خودش نیست، در آینده هم نقض غرض میشه. بله این عبارت میده ان عدم رد المعصوم عن السيرة العقلائية التي جرت بمرعى و مسمع من يدل على امضائها دلالة عقلية به ملاک استحالت نقض الغرض. نهی از منکر، نهی از منکر میبره تو لایه وجوب شرعی بر امام. میگه امام شرعا یه تکلیفی داره و اونی که مقابل منکرات بیست. این نمیبره توی نهی از منکر، میبره توی یک دلیل عقلی. میگه امام به عنوان در واقع متصدی شریعت، صاحب شریعت، همون ضرب المثلی که از کردم، حرمت امامزاده رو متولیش باید نگه داره. فرقش اینه که اینجا دلیل ما عقلیه، دلیل شرعی دیگه نداره. اصلا تو وقتی شما تو نهی از منکر رفتی مستند میکنید به عمومات نهی از منکر، عمومات نهی از منکر وقت هزار تا قید میاد وسط، میگه خب باید منکر باشه. منکر بودن ناشی مترتب متوقع بر اینه که اونا علم داشته باشن، تکلیف در عقلشون منجز باشه. وقتی تکلیف در عقلشون منجز نیست منکر نیست، پس اصلا نهی از منکر اینجا موضوع نداره. اما از این راه اگه اومدی دیگه میگه اصلا این حرفا یعنی چی؟ مثلا نگم نهی از منکر که بگی اینا باید علم داشته باشن. بابا غرض من داره تفوید میشه. ولو عن جهلن ولو عن غفلتن، غرض من داره از بین میره دیگه. اون اشکالی که اونجا کردیم اینجا نمیاد. این که عرض میکنیم باید شما دقیق باشید، دلیلتون ببینید چه اقتضائاتی داره. یه وقت هست یه حرف حقی رو آدم میخواد اثبات بکنه، دلیلش دلیل نارسایی، خب باید دلیل درست بیاره. این دلیل اون اشکالات دیگه بهش وارد نیست، اون اشکالاتی که در نهی از منکر بود دیگه در اینجا نمیاد. لا شک فی ان الشارع المقدس فی کل حکم من احکامه غرضا واقعیا، در هر حکمی غرضی داره دیگه. فلو قامت للعقلا سیرتون الا ما یکون و مانع عن حصول غرضه، فرض کنید سیره شکل گرفته که این سیره مانع از حصول غرض هست. فعلیه ان یرد عنها، باید رد بکنه. و الا یلزم و نقض و غرضه، حالا نقض غرض میشه. و هو مستحیل عقلا، خب نقض غرض چه اشکال داره؟ عقلا محاله، یعنی خلاف حکمته. که میگم استحاله عقلی داره، خلاف حکمته. مثل اینکه مثلا یه مدیر مجموعه یه قوانینی برای مجموعهش گذاشته، این قوانین یه اهدافی رو دنبال میکنه دیگه. حالا میبینه یه کسانی داره یه کارایی میکنن با اون اهداف نمیخونه، داره اون اهداف رو زیر سوال میبره. خب اگه میبینه اهدافش داره زیر سوال میبره، منطقا باید مقابل این کارا وایسه. اگر ببینیم سکوت کرد، معلوم میشه این کارا با اهدافش در تنافی نیست. از این ما میخوایم امضا رو کشف بکنیم، بگیم بس معلوم میشه راضیه به این. خب حالا البته یک قیودی داره باز این مطلب، توضیحاتی داره که چون وقت گذشته میمونه برای فردا ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله.